أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. در مسئله حج همونطوری که بعضی از مفسران گفتن، چون منظور تهذیب نفس است، همه قوایی که احیاناً گرفتار عصیان و تباهی هستند باید تطهیر بشوند و محرمات حج درباره تطهیر این قواست. منتها در آیه که بحثش گذشت مسئله رفس و فسوق و جدال را به خصوص ذکر کردن، چون یکی مربوط به تطهیر قوای شهوی است و دومی مربوط به تطهیر و تهذیب قوای غضبی است و سومی مربوط به تطهیر قوای فکری است. این که از دیر زمان مسائل اخلاقی را بر قوای سگانه تنظیم می کردن، برهانی که بر این مسئله اقام می کردن و یا الان اقام می کنن این است که هر کاری که از انسان صادر می شود از این سه قسم بیرون نیست و هیچ ممکن نیست کاری انسان در خودش مشاهده کند یا در دیگران ببیند که از این سه نوع بیرون باشد، یعنی کاری باشد که نه جذب ملایم باشد، نه دفع منافی باشد، نه مربوط به فکر و اندیشه، بلکه هر کاری که انسان در خودش مشاهده می کند یا در دیگران سراغ دارد با تجربه می بیند از این سه نوع بیرون نیست. و تقسیم اولیش هم این است که کار انسان یا فکری و علمی است یا عملی. انسان یا کارش به اندیشه و ادراک او برمی گردد یا مربوط به اندیشه و ادراک نیست، بعد از اندیشه و ادراک است. از اینجا کارهای انسان به علمی و عملی تقسیم می شود. اونگاه کارهای عملی او را هم به دو نوع و دو صنف تقسیم می کردن و تقسیم می کنن. می گوین این کارهای عملی یا مربوط به جذب ملایم است یا مربوط به دفع منافی. اگر مربوط به دفع منافی باشد که کار او را قوه غضبیه به عهده میگیرد، این کار غضب هست، و اگر جذب ملایم باشد که این کار شهوت است. پس انسان یک شهوتی دارد و یک غضب و اینها کارهای عملی اوست، یک اندیشه و فکرم دارد که کارهای علمی اوست. پس سه قسم کار در انسان هست و هر چی ما بیشتر جستجو بکنیم از این سه قسم بیشتر نمیاد. با این مقدمه هر کاری که از انسان صادر می شود در این سه نوع و سه قسم خلاصه می شود. مقدمه دیگر آن است که هر کاری که از انسان نشأت می گیرد یک مبدأ فاعلی دارد، فاعل قریب، که از اون مبدأ فاعلی قریب به عنوان قوه یاد می شود، قوه‌ای که کار اندیشه به عهده اوست و قوهی که جذب ملایم و شهوت به عهده اوست، قوهی که دفع منافی و غضب به عهده اوست. پس روی مقدمه اول انسان بیش از سه نوع کار ندارد و روی مقدمه دوم هر کاری هم به قوهی از قوای نفسانی برمیگردد، در نتیجه انسان دارای سه قوه خواهد. و کارهای گوناگونی که برای انسان هست وقتی تحلیل بشود به یکی از اون سه کار برمیگردد طبق مقدمه اولا، و قوای فراوانی که در حیطه نفس انسانی است وقتی تحلیل بشود به یکی از قوه نفسانی برمیگردد طبق مقدمه ثانیه. لذا علم اخلاق را بر اساس این سه قوه به تهذیب و تعدیل این سه قوه ترسیم میکردند و متأخران احیانا اگر اشکالی دارن اشکالشون یا در مقدمه اولا قابل حل است یا در مقدمه ثانیه. احیانا بعضی از کارها را اینا به عنوان نقض ذکر می کنن که اگر خوب بررسی کنیم می بینیم به یکی از اون سنه برمی گردد. قهرن سه قوه هم برای انسان هست و علم اخلاق برای تهذیب این سه قوه است و اگر این سه قوه تعدیل شد قهرم کارهایی که از این سه قوه نشأت میگیرد کارهای تطهیر شده و تهذیب شده است. در این آیه مبارکی که بحثش گذشت فرمود فمن فرض فیه نلحج فلا رفسه، این برای تهذیب قوای شهوی است، ولا فسوقه برای تعدیل و تهذیب قوای غضبی است، ولا جداله برای تطهیر قوای فکری است. منتها اصطلاحا این جدال به اون لا والله و بلا والله تطبیق شده است، وگرنه اصلش برای تدهیر قوه فکری است که انسان به جدال سرگرم نباشد، خود را به برهان آشنا کند. این نکته بود که امام رازی در تفسیر خود داشت. اما در آیه محل بحث فرمود لیس علیکم جناحون ام تبتقو فضل من ربکم، که این صدر آیه من هم بحثش گذشت، به این قسمت رسیدین که فرمود فیضا افستم من عرفات فذکروا الله عند المشعر الحرام، وقتی شما از عرفات افاضه کردید و متفرق شدید در مشعر الحرام خدا را یاد بیاورید. معلوم می شود رسیدن به عرفات لازم است که در هنگام بازگشت نقطه شروع افاضه از عرفات است. از اینجا معلوم می شود وقوف در عرفات واجب است که نقطه برگشت و افاضه از عرفات شروع می شود. عرفات از مرز حرم بیرون است، خارج از محدوده حرم هست و وقوف در عرفات هم از نیمروز روز نهم روز عرفه واجب است. مسمای وقوف رکن است و از ظهر تا غروب واجب غیر رکنی است، مسماش رکن است بقیه واجب. از امیر المؤمنین سلام الله علیه سوال کردند که چرا توقف در عرفات واجب است با اینکه بیت خدا در مکه است، کعبه در مکه قرار دارد و عرفات بیرون از مرز حرم و محدوده حرم هست، چرا توقف در عرفات واجب است؟ حضرت طبق این نقل فرمود خداوند مهمانان خود را در کنار خانه خودش وقتی میپذیرد که اینها تطهیر شده باشند. اول بیرون دروازه باید بیستن، با ناله و دعا خود را تطهیر بکنن، بعد وارد محدوده حرم بشوند، کم کم به بیت او راه پیدا کنن و اطراف بیت او طواف بکنن. این توقف در بیرون دروازه برای همون تطهیر است. لذا روز عرفه در سرزمین عرفات بهترین وظیفه همون نیایش و دعاست و کسانی هم که توفیق حضور در عرفات رو ندارن باز بهترین وظیفه در روز عرفه همون دعا و نیایش است، مخصوصا دعای حضرت سید شهدا سلام الله علیه به امام سجاد سلام الله علیه. و در روز عرفه در این حال که روز مستحب است گفتن اگر این روز باعث ضعف می شود که انسان نمی تواند اون دعاهای روز عرفه را انجام بدهد و بخواند، اون روز روزه نگیرد. غرض آن است که طبق این بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود زائران بیت خدا بیرون دروازه باید بیستند و توقف بکنن و بنالن و تطهیر بشون، وقتی پاک شدن اجازه ورود در حرم را پیدا کنن. پس توقف در عرفات واجب است. اما چرا اون سرزمین را عرفات نامیدن؟ وجوهی ذکر کردن که هیچ کدام از اونها دلیل قطعی نیست، ولی خب بی اعتبارم نخواهد بود، در حد یک تسمیه اعتباری میتواند قابل اعتماد باشد. اون قبلا از محدود دیگر آمده، از مواقیت آمده. این سر حج است که در او افراد و قران و حج تمتع یکسانند. دلیل حج است نه دلیل عمره. بله، ولی اون چه که مشترک است در حج قران و افراد و تمتع مسئله وقوف در عرفات است و اینها جز اسرار حج است. گرچه عمره در حج تمتع داخل است، اما در مسئله حج اونجا که وقوف واجب است آغاز وقوف بیرون حرم است. اما در عمره اصلا ما وقوف واجب نداشتیم تا کسی سوال بکند که چرا اول بیرون دروازه بعد درون دروازه، اصلا در اونجا وقوفی در کار نبود. چون در حج این مواقف معتبر هست و وقوفات واجب هست، لذا از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردن که چرا اول بیرون حرم توقف کنم فرمود اول باید بیرون دروازه بیستن تا پاک بشوم. سر این که اون سرزمین را عرفات نامیدن وجوهی است که هیچ کدام از اونها دلیل قطعی ندارد و قانع کننده هم نیست، اما در حد یک تسمیه اعتباری میتوان به اونها اعتماد کرد. یکی این که چون آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها وقتی تنزل کردن در اون سرزمین یکدیگر را شناختن، معرفت اونها در اون سرزمین بود، یا اعتراف اونها به گناه در اون سرزمین بود. این دو وجه. یا اینکه ابراهیم سلام الله علیه وقتی مناسک حج را به او ارائه دادند که عرض کرد علینا مناسکنا و تب علینا، در اون سرزمین مکرر میگفت عرفتو من مناسکم را شناختم، از این جهت اون سرزمین به عرفات معروف شد. وجه چهارم آن است که چون روز قبلش بیدار شده بود از خواب، دید در عالم رؤیا فرزندش رو ذبح می کند، به حالت تروی و فکر فرو رفت که آیا این رؤیا رؤیای الهی است، مثلا دستور آسمانی است یا نه. لذا روز هشتم روز ترویه شد، چون تروی یعنی فکر و اندیشه. شب نهم باز مجددن در عالم رؤیا دیدن که دارن فرزندشون رو ذبح می کند و روز نهم برایشون مسلم شد و عارف شدن که باید فرزندشون رو ذبح کنند. این معرفت در روز نهم حاصل شد، لذا اون روز شده روز عرفه. و این چون در سرزمین عرفات بود، از این جهت اون سرزمینم به عرفات نامگذاری شد. وجوهی که ملاحظه فرمودی ذکر کردن، هر کدام از اینها در حد یک اعتباریست برای این تسمیه، که بعضی مستقیما به روز نهم برمیگردد، بعضی ها هم به اون سرزمین برمیگردد. و از اون جهت که زائران یا مسئولان سقایت حاج روز هشتم آبگیری میکردن برای سیراب کردن زائران و برای انجام مراسم سقایت حاج، روز هشتم رو روز ترویه نامیدن که روز آبگیری و مقدمات سیراب کردن را فراهم میکردن. علی حال این سرزمینی که امروز به عنوان عرفات معروف هست، وقوف در او واجب است و در هنگام بازگشت نقطه شروع همون سرزمین است. باید از عرفات شروع کرد. سر این که باید از عرفات شروع کرد آن از که ابراهیم سلام الله علیه مناسکش را اینچنین یافت و خدا هم مناسک را به ابراهیم سلام الله علیه اینچنین نشون داد و همون حج ابراهیمی را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آموخت. عده ای از سران و سنادید قریش می گفتن ما از مرز حرم بیرون نمی ریم. اینا تا مزدلفه و تا مشعر می آمدن، یعنی از مکه تا مشعر می آمدن و همونجا متوقف می شدن. می گفتن ما چون ساکن حرمیم از محدوده حرم بیرون نمیریم، دیگران که مثلا از راه دور آمدن باید برن. قرآن فرمود این چنین نیست، شما همون طوری که دیگران از عرفات افاضه دارن، شما باید از عرفات افاضه داشته باشید، که ثم افیض و منحیص و افاض الناس که جمله بعد است، در حقیقت در حد یک تقدیم و تأخیر است. تقدیم و تأخیر نه یعنی معاذ الله تحریفی در قرآن شده، نظیر تقدیم ما حق و تأخیر و تأخیر ما حق و تقدیم در کلمات هست برای رعایت نکاتی. اونگاه اصل عبارت این چنین خواهد شد که ثم افیض و من حیث و افاض الناس، خطاب به همه زائران و حاجیان است، یعنی همونطوری که دیگران از عرفات برمیگردن و در عرفات توقف میکنن، شما هم در عرفات توقف کنید و هنگام بازگشت نقطه شروع توی عرفات باشد. ثم افیض و من حیث و افاض الناس که آیه بعد است در حکم آیه قبل است، اونگاه بفرماید فیض و افاض من عرفات فذکروا الله عند المشعر الحرام. این که بفرماید فیض و افاض من عرفات، اگر ناظر به کار قریش باشد باید با توجه به آیه بعد باشد. این که عده‌ای در مزدلفه و در مشعر میموندن و میگفتن ما چون ساکنان حرمیم از مرز حرم بیرون نمیریم، دیگران که از راه دور آمدن دارن عرفات، خدا به همه میفرماید که نقطه بازگشتشون عرفات است. وقتی از عرفات برمیگردید باید به مشعر حرام برسید و اونجا توقف کنید و ذکر حق را به عهده بگیرید. این نشانه آن است که این آیه بعد که فرمود ثم افیض و من حیث و افاض الناس، این
رتبتن مقدم است، فیضا افستم من عرفات با فای تفریع یاد شده و مؤخر است، وگرنه فای فیضا افستم متفرع بر اون جریان قبل نیست، چون جریان قبل این بود که در هنگام حج ابتغاء فضل الله حلال است، تجارت حلال است. اونگاه چگونه مسئله افاضه از عرفات بر حلیت تجارت در حج متفرع است؟ چون صدر آیه این بود که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فیضا افستم من عرفات. این تفریع متوجه بر حلیت تجارت نیست که قبلا بفرماید در حج تجارت جایز است، پس اگر از عرفات برگشتی. این پیداست که روح قضیه بر اساس تقدیم و تأخیر است، یعنی وقتی که به سرزمین عرفات رسیدید و به موقف رسیدید در هنگام افاضه ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بعد فرمود وقتی که از عرفات افاضه حاصل شده است مستقیما به منا نروید که قربانی کنید، فذکروا الله عند المشعر الحرام فیضا افضتم من عرفاتن فذکروا الله عند المشعر الحرام. از بیرون دروازه و محدوده حرم حرکت کنید تا به محدوده حرم و در نقطه شروع حرم برسید که مشعر الحرام است. مشعر هم چون جای شعار و علامت هست و آغاز حرم هم همون جاست، اونجا هم توقف میکنن و مانند، از این جهت مشعر شده است. و از این که فرمود فذکروا الله عند المشعر الحرام معلوم می شود که ورود به مشعر الحرام واجب است. البته از این جمله توقف در مشعر استفاده نمی شود، برای اینکه انسانی که عبور می کند هم می تواند متذکر خدا باشد عند المشعر الحرام، وجوب توقف را از این جمله نمی شود استفاده کرد. فرمود عند المشعر الحرام به یاد خدا باشید ولو به عنوان عبور. اما مسئله افاضه گرچه متعدی استعمال شده است، افاض الماء یعنی سبهو، اما در این گونه از موارد هم معنای لازمی را دارد نه معنای متعدی، چون بعضی فکر میکردن که فعضا افستم این افاضه متعدی است، مفعولش هم محذوف است، یعنی اذا افضتم انفسکم من عرفات، وقتی خودتون را از عرفات بیرون آوردید و بیرون ریختید. این چنین لازم نیست تفسیر بشود که افاضه را متعدی بدانیم و بگوییم مفعول محذوف است، اذا افضتم یعنی افضتم انفسکم، بلکه افاضه همون حالت اندفاع و تفرق است، اذا افضتم یعنی اذا تفرقتم، اذا اندفعتم، شروع در کار را میگوین افاضه. از این قبیل استعمال در قرآن کریم کم نیست. یکی همون آیه 61 سوره مبارکه یونس هست که فرمود و ما تکونو فی شعنین و ما تسلو منه من قرآنین ولا تعملون من عملین الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی، همین که میخواید وارد در کار بشوید ما شاهدیم. افاضه فیه یعنی اخذ فی، این گونه از افاضه یا در موارد دیگر دارد خدا به اون چی که شما افاضه می کنید عالم است. افاضه فیه یعنی اخذ، همین که شروع می کنید. ثم افیزو یعنی تفرقو، و اصل فیض هم اون جریان از فوق است، آبی که از بالا نازل می شود می گوین فازه، و آبی که در سطح واحد جاری است اصل جریان را استعمال میکنن میگن جرا، اما فازه نمیگوین. اگر آب فراوانی از نقطه بالا ریزش بکند این ریزشش را میگوین فیضان، اگر کسی بریزد میگوین افاضه کرد. اینکه جهنمی ها به بهشتی ها میگن افیض و علینا من الماء ام ما رزقكم الله، اونم در جواب بگوید ان الله حرمهما علی الکافرین، ناظر به افاضه به این معناست. و اگر آب فراوانی از بالا ریخت و به زمین رسید چون منتشر می شود، این حالت نشرش را و انتشارش را میگن استفاضه، وقتی منتشر شد می شود مستفیض. و اگر خبری بلو به حد تواتر نرسد همین که منتشر شد و شیوع پیدا کرد میگن خبر مستفیض، مثل آب فراوانی که وقتی به زمین ریخت منتشر میشود، اون حالت انتشار را همون حالت استفاضه مینامند. علیهال فرمود ثم افیز و من حیث و افاز الناس. نگوید به این که ما جزء سران قریشیم و اهل حرمیم و از حرم بیرون نمیریم. فیضا افستم من عرفات، معلوم میشود توقف در عرفات لازم است و نقطه برگشتم از عرفات است. منتها چه وقت باید در عرفات توقف کرد و چه مقدار توقف واجب است، اون را باید اطراد طاهره بیان بکنن که کرده. فیضا افستم من عرفاتن فذکروا الله عند المشعر الحرام، اونجا به یاد حق باشید. و از کروه کما هداکم، در آیه صوم هم فرمود به این که همون طوری که خدا شما را هدایت کرد همون طور هم شما به یاد خدا باشید. این کاف کما هداکم کاف تنذیر نیست، کاف تعلیل هست، یعنی چون خدا شما را هدایت کرد به یاد خدا باشید، نه این که به همون اندازه که خدا شما را هدایت کرد به همون اندازه به یاد خدا باشید، اون که میسور کسی نیست. در آیه 185 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت در باره روزه و قضای روزه، این چه این فرمود ولتکملوا العده ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. این ولتکبروا الله علی ما هداکم یعنی در قبال هدایت حق شما خدا را تکبیر کنید. این تکبیر مصداقی از مصادیق ذکر الله است. در این کریم هم که فرمود وذکروه کما هداکم، یعنی وذکروه علی ما هداکم، وذکروه لما هداکم و مانند اون، نه کما هداکم یعنی به اندازه هدایت حق، یعنی یک قیاس و سنجشی است. این چه معنا کردن، خودشون به زحمت انداختن که در قبال نعمت عظیم شکر عظیم لازم است و در قبال نعمت حقیر شکر حقیر لازم است. حتی تعبیر وجوب کردن بعضی اهل تفسیر. خب اگر در قبال شکر نعمت صغیر انسان شکر کبیر بکند که حرام نیست. علی حال وذکروا کما هداکم، این علی ما هداکمی که در اون آیه 185 همین سوره مبارکه بقره بود و در دعای ایام تشریق هم هست که الله اکبر و علی ما هدانا، نشان میدهد که این کما هداکم یعنی علی ما هداکم. و از کروه کما هداکم و این کنتم من قبله لمن الضالین، قبل از هدایت الهی و قبل از نزول قرآن کریم شما جزء گمراهان بودید. اگر کسانی هم جاهلیت را درک کردن و هم اسلام را، این خطاب به طور وضوح دربار اونها صادق است که شما قبلا گمراه بودید و بعدا هدایت شدید. و اگر کسی جاهلیت را درک نکرد، توجیه این خطاب آن است که شما قبل از اینکه هدایت الهی نصیب شما بشود شما را به حال خودتون رها می‌کردن گمراه بودید. و اگر هم هدایت الهی نصیب شما نمی‌شد، نظیر نیاکانتون گرفتار همون تعصب کفرآمیز بودید و گمراه بودید. و این کنتم من قبله لمن الضالین، یعنی این تثبیتیه است، تحقیقیه است که قبلا شما گمراه بودید، یا قبلیت زمانی یا قبلیت رتبی، و هدایت الهی شما را به اینجا رسوند. پس به یاد خدا باشید. در مشعر الحرام غیر از وقوف چیزی دیگر نیست. این ذکر را حمله بر استحباب کردن، تلبیه، تکبیر به مانند آن، اینا از کار مستحب است در مشعر الحرام. و نمازی هم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همون مزدلفه بین مغربین جمع کردن بدون اذان مجدد، چون مستحب است که انسان نماز شب دهم را در مشعر بخواند، اگر اونجا خوند این هم به نوبه خود ذکر است. منتها اگر کسی در عرفات نمازش را بخواند و برگردد خلافی نکرده است. ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفروا الله ان الله غفور رحیم. این ثم افیضوا که ناظر به ترتیب است برگشتش با حفظ تقدیم و تأخیر معنوی که بین آیات یاد شده است این چه این خواهد بود؟ به مردم مکه که احیانا باکی داشتن از این که همانند دیگران به عرفات بروند، میگفتن ما که اهل حرمیم از محدوده حرم بیرون نخواهیم رفت، به اونها میفرماید همونطوری که دیگران به عرفات میروند به نقطه برگشتشون از عرفات است، شما هم به عرفات بروید و نقطه فیضان و بازگشتشون از عرفات باشد. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. در بعضی از نقل ها این چین آمده است که منظور از ناس ابراهیم خلیل سلام الله علیه است و همونطوری که ابراهیم را قرآن امت می داند که کان ابراهیم امتن قانتن، همچین هم ناس می داند، گویا او یک نوع منحصر است یا تمام نوع است. می فهمد همونطوری که ابراهیم خلیل از عرفات افاضه کرد و برگشت، شما هم روش ابراهیم خلیل راهیا کنید، از همون عرفات برگردید. پس این ناس یا ناظر به توده مردم هست و افیزو خطاب است دختران قریش که می گفتن ما از حرم بیرون نمیریم، یا منظور از ناس ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست و افیزو خطاب است به همه انسان های ظاهر. ثم افیزو من حیث افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. در نوع این عبادت ها بعد از انجام مراسم عبادی سخن از استغفار است. خود این وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، بازگشت از عرفات به مشعر، همه و همین ها جزء اعمال عبادی است و با ذکر حق همراه است. اما می فرماید و استغفر الله ان الله غفور رحیم، که غفور مبالغه غافر هست، معنای را در بر دارد که کلمه غافر و معنا را در بر ندارد. فرمود مبادا در این عبادت ها عجبی در شما پیدا بشود، همواره استغفار کنید، از خدای سبحان طلب مغفرت کنید، چون خدا هم غفور است هم رحیم. شما استغفار کنید، او گذشته از مغفرت رحمت هم میفرستد. اصولا من جواب الحسنه فلو اشرم سالها در همه این کارهای الهی هست. یه وقت آدم هم استغفار میکند هم استرحام میکند، یه وقت فقط استغفار میکند، اما خدای سبحان با غفور و رحیم ظهور میکند. اگر به ما بفرماید و استغفر الله و استرحمو، اونگاه تعلیل ان الله غفور و رحیم مناسب است. ولی اگر بفرماید و استغفر الله ان الله غفور و رحیم، معلوم میشه از باب من جواب الحسنه فلو اشرم ساله هاست، شما استغفار کردید، او گذشته از مغفرت رحمت هم کرده است. یک کسی که استغفار می کند یعنی لکه‌گیری را طلب می کند، نه رنگ آمیزی را. فرق مغفرت و رحمت این است، مغفرت اول اون لکه‌گیری های انسان است. اگر کسی را بخواهند به صبغه الهی رنگ کنند که با تباهی او رنگ نمی کنند. اگر پارچه را خواستن رنگ کنند یا دیوار را خواستن رنگ کنند، با همون لکه ها که رنگین نمی شود. اول لکه ها زدوده می شود، وقتی شفاف شد بعد نوبت رنگ کردن هست. اون لکه گیری های گناه به نام مغفرت است. اون رنگ کاری خدا که سبقه الهی است به نام رحمت است. فرمود شما از خدای سبحان لکه گیری طلب کنید، خدا هم لکه گیری می کند هم رنگ آمیزی می کند، هم مغفرت دارد و هم مرحمت دارد. لازم نیست شما هم استغفار کنید هم استرحام کنید. ولی در این دعاها معمولا میگوییم ترحم علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم، که ما این ترحم را در کنار اون مغفرت میگوییم یا تحنن را در کنار اون ترحم میگوییم. نه، استغفار طلب همون پوشش است. استغفار طلب پوشش است، غفران جواب این طلب هست. اونم می پوشاند، اونم یک مغفر، یک کله خود روی سر گناه او می گذارد، گناهش می پوشاند. چون اصلش هم از مغفر است، مغفر یعنی کله خود. اون طلب پوشش می کند، خدا هم می پوشاند. اما دیگر رنگ آمیزی برای چی؟ رحمت غیر از مغفرت است. اینا استغفار میکنن یعنی مغفرت طلب میکنن. خدا گذشته از این که به طلب اینا پاسخ مثبت میدهد، رنگ رحمت هم میدهد. یعنی اینها میگن خدایا این لکه های گناه را از ما زائل کن، گناهان ما را شستشو کن. این استغفار است. خدای سبحانم غفار است، غفور است، گناهان را شستشو میکند. وقتی شستشو کرد این صحنه دل شفاف میشود. وقتی شفاف شد اونگاه خدای رحیم ظهور میکند با سبقه الهی، و من احسن من الله سبقتن. پس اگر کسی از خدا استغفار کرد یا این طلب مغفرت کرد، این چه نیست که فقط خدا به عنوان غفورون ظهور کند، بلکه به عنوان غفورون رحیم ظهور میکند. هم اون لکه های گناه را میجداید و هم این سبقه الهی را که رحمت هست میپوشاند و به او اعطا میکند. نه اونجا که بخواهد بفرماید خدا خیلی اظهار مغفرت میکند، اونجا غفورون رو به کار میبرن. چون در مسئله حج جای مهمون نوازی است که فیه آیات بینات، خدای سبحان به عنوان غفور ظهور میکند و استغفر الله ان الله غفور رحیم. این یک سلسله بحث هایی بود که مربوط به وقوف عرفات و مشعر بود. اگر مسائل فقهیش هم احیانا لازم باشه ممکنه بعد مطرح بشه. در جاهلیت وقتی از این مراسم فراغت پیدا می کردن، روز دهم به منا می آمدن و اعمال روز دهم را انجام می دادن و از احرام بیرون می آمدن، از نیم روز روز دهم تقریبا اکثر محرمات بینا حلال می شد الا تیبه و نسا و سی، دیگه فراغت داشتن. شب 11 و 12 امسال داله که در منا بودن فراغت داشتن. این شبها به یاد نیاکان گذشته و فخر فروشی قومی و قبیلگی می پرداختن. جلسات شبانه اینها را فخر فروشی نژادی و قومی و قبیلگی تعمیم می کرده است. در باره برنامه منا خدای سبحان می فرماید این چنین نیست که عمر را به بتالت بگذرانید یا به فکر فخر فروشی نیاکان و گذشتگانتون باشید. فیضا قضیتم مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. وقتی از این مناسک فراغت پیدا کردید به یاد خدا باشید. همونطوری که به یاد نیاکانتون بودید، یا شدیدتر شدت وصف نفسانی است برخلاف فریاد کشیدنهای کمی. این ناظر به کیفیت مسئله است نه کمیت. فرمود وقتی مناسکتون رو انجام دادید فذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرن، خود را به عنوان مهمان خدا بدانید، به یاد مهموندارتون باشید. همونطوری که به یاد پدرانتون بودید به یاد خدا باشید، بلکه اشد ذکرن. اما افرادی که در منا هستند خصوصا یا در سفر حجن یا اصولا در دنیا به سر میبرن، عموما اینا حرفاشون فرق میکند. انسان ها منطقشون دو قسمه است. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. منطق بعضی ها این است که خدایا به ما دنیا بده. نمیگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، میگن ربنا آتنا فی الدنیا، هرچه شد حلال شد حرام شد به ما دنیا بده. لازم نیست لفظن بگوین. منطق بعضی ها این است، چه در سفر حج چه در غیر سفر حج. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یقول یعنی منطق او این است، یفعل کذا، یتفکر کذا، ینطق کذا. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، مقید به حسنه نیست، نمیگن حسنتا. میفهمد این گروه که منطق اونها دنیا طلبی است، از آخرت بهره ای ندارد یقینا، اما از دنیا بهره ای میبرد یا نه اون طبق صلاح دید الهی است. پس این چه نیست که اگه کسی دنیا طلب بود به دنیا برسد. اگه کسی دنیا طلب بود یقینا از آخرت میافتد، اما به دنیا میرسد یا نه فیه تفصیلو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، این گروه فرمود و ما له فی الاخرته من خلاق، خلاق یه نصیب، این بهره اخروی ندارد، اما بهره دنیوی دارد یا نه فیه تفصیل اون که خدا یه عده رو به عنوان استدراج، به عنوان آزمون میدهد. اما فضل کرم خدا طلب کنید، یعنی در حج تجارت کنید، نه که به دنبال حرام برید. اب ندارد یه انسان این چنینی میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا، این منطقش آن است، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، نمیگد ربنا آتنا فی الدنیا، مطلق بگذارد و حسنه را قید نیاورد. اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. منطق گروه دوم این است که در دنیا از خدا حسنه میخوان، دنیای حسن میخوان، و در آخرت هم از خدا حسنه میخوان، آخرت حسنا میطلبند و نجات از عذاب نار را از خدا مسئلت میکنن. سه چیز میخواهند، اینا حسنه میخواهند. در باره ابراهیم سلام الله علیه فرمود که و آتینا فی الدنیا حسنتا و انه فی الاخره لمن الصالحین، ما در دنیا به او حسنه دادیم، خب اون مال حلالش را حسنه میداند. بعضی از نعمتهای معنوی را قرآن حسنه میداند، نظیر این که فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا و من یقترف حسنتن نزد له فی حسنا، که اونجا حسنه مصداقش ولایت و محبت اهل بیت و تشیع خاندان پیغمبر است، مصادیقش فرق میکند. فرمود منطق گروه دوم این است که من خدایا به ما دنیای حسن بده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن. ولی گروه اول منطقش این است ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن کانت او سیئه، چون مطلق است چه حسنه چه سیئه، ولی گروه دوم فقط حسنه می طلبن، یعنی منطق او اینها این است. و اگر کسی در دعاها می خواند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و در عمل دستش می رزد، این در حقیقت جزء گروه اول است. منطق گروه اول این است خدایا آتنا فی الدنیا حسنتن کانت او سیئه، منطق گروه دوم این است خدایا در دنیا به ما حسنه بده. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن و قنا عذاب النار. اونگاه درباره این گروه دوم فرمود اولئک لهم نصیب مما کسبوا، چه درباره دنیا باشه نصیبی دارن، چه درباره آخرت باشه نصیبی دارن، والله سریع الحساب. والحمد لله رب العالمين.